بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل طاهرین.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دو تا فرعی در اینجا بیان شده که قابل استفاده است و این فرع تقریبا جنبه فقهی هم داره. دو تا فرع هر دوش مختص فقط در اصول نیست، بلکه در فقه هم کاربرد دارد و دلالت در مسئله فقهی هم هست درش. فرع خوبی هم است، اطلاع بر این مطلب انسان مفیده بر انسان. اولین فرعی که اینجا عنوان شده اینی که اگر در یک عمل مرکبی، عمل مرکب عبادی باشه، مثل همین نماز، بهترین مثالش تو خود نمازه، یه عمل مرکبی داشته باشم که نتونم شرایطش رو با اجزایش هر دو رو بیارم، اینجور باشه که نماز رو اگه بخوام بخونم مجبورم یا یکی از شرایطش رو کم کنم یا یکی از اجزایش رو کم کنم. دار الامر بین این که یا جزء رو نیارم و یا شرط رو نیارم، یکی از این دوتا. در عمل مرکب جمعشون متعذره، هم بخوام که اجزایشو بیارم همه رو و هم شرایطو همشو بیارم نمیتونم، امکان پذیر نیست برای من. پیش آمده دیگه، گاهی نگاه میکنه آدم جوری میشه جمع بینهما متعذر بشه. فدار الامر بین این که یا جزء رها کنم یا شرط رها کنم. این سوال مطرح از شماست که در بین این دوتا کدوماشون بهتری؟ آیا جزء رها کنم شرط رو بیارم بهتره، یا شرط رو رها کنم جزء بیارم، کدومشون بهتره؟ در این مسئله چه نظر مبارکتونه؟ اذا دار الامر بین الجزء و شرط که احدهما رو بیشتر نمیتونم بیارم، یکی رو باید رها کنم، آیا کدوم رها کنم بهتره؟ جزء رها کنم یه جزء نیارم شرط رو بیارم، یا شرط رها کنم جزء بیارم؟ از این دوتا احتمال کدوم یکی از اینا به نظر مبارکتون بهتر میاد؟ و یا اینکه بگیم نه، نگیم بین این دوتا اینجوری باشه که چی، بریم سراغ مرجحات. نه اینجور بگیم همه جا جزء رها کن، نه این که بگیم همه جا شرط رو رها کن. پس چی؟ برو سراغ این که مرجحات. اگر مرجحی داره بین الجزء و شرط، مرجحی درش هست، اونی که مرجح داره بیار، اونی که مرجح نداره ترکش کن. هر کدوم مرجح داره جهاتی همراشه که اون رو مرجحش هست، اونو بیار. حالا من الجزء او شرط، اگر مرجحش کنون ندارد بگیم مخیر بشه، یا هر دو مرجح با هم دارن، هر دوشون برابر هم دیگر، بگیم مخیره. وجوهان و محتملات، این احتمالات همشون هست. در این امسیکور آیا کدام یک از این سه نظر رو بپذیریم؟ تقدم الجزئه علی الشرط میشه، تقدم و شرط علل جز میشه، یا بگیم تقدم هر کدوم راجح دارد او رو مقدم، اگر هیچی راجح نداره مخیر باشی بین هر کدام. وجوهان و محتملات، در این مسئله ما گفتیم الاقواها الاخیر، اقوای وجوه همی آخری رو ما پذیرفتیم که بریم ببینیم مرجحی داره، اگر مرجح داره هر کدوم همون رو جلو بندازه. اونو جلو بداره بیاره، اون دیگری نیاره. اگر مرجی هیچ کدوم ندارن یا هر دو برابر دارن، غالب تأخیر بشه. این خیلی بهتر به نظر ما اینطوری میرسه که ما اینو اقوا میدونیم. ولیکن و رب ما قیله، ما این قولم بیان کنیم تا ببینیم نظر مبارک شماها چی میشه. و رب ما قیله و نسب الى شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه. یه قول دیگری هم هست که نسبت به شیخ انصاری رحمت الله علیه دادن، گفتن این کلام کلام شیخه. چی فرمودن؟ فرمودن تقدم الجزء فی الملاحظة مع الشرط. فرمودن خب آقا جان شما اینجا جزء رو باید جلو بندازید، اگر بناس بینی جزء و شرط بشه جزء رو بیار برای شرطش نیار. جزء مقدمه. چرا؟ برای که تقدم طبعی داره، جز به طبع مقدمه. چرا؟ لأن المرکب، مرکب تشکیل از جز و اجزا میشه. هر مرکبی متشکلون عن الاجزا. پس قبل از اینکه شرط بر هرچی بیاد، جز مال مرکبه. چون مال مرکبه تقدم طبعی داره، بنابراین اذا دار الان بین ترک الجزء او ترک الشرط، ترک الجزء اولا. جزء رها کن ولی شرط رو بیار. چی مدام جزء رها نکن، من تعبیر جزء رها نکن، شرط رها کن. آقایی فهمید، چون جناب شیخ انصاری نسبت به ایشون دادن نسبه، که مرحوم شیخ این طریف بوده که تقدم الجزئه علی شرط. اگر بناس که بیاری جز و بیار ولی شرط نیوردی. این بیان این نسبت دادن. خب حالا واقعیت همینطوره، درسته یا نه؟ ما در پاسخ این نکته و فرمایش آشون، اگر حال فرمایششون باشه در این جهت که جز به ما و جز اون به طبع مقدمون علی شرط، راست میگن بسیار فرمایشون راست میگن. اول جز مال خود مرکبه، شرط امر خارجون عن المرکب نیست. آقا جان شرط خارجه دیگه، جز خارجیه، ولی که جز جز داخلیه. پس تشکل هر مرکبی از اجزاست. راست میفرمایید، این فرمایشون درسته. از این جهت فرمایشون متینه. تقدم به طبع در جز هست ولی در شرط نیست. خب اگر اینجوری، پس شما دغدغه دیگه ندارید؟ پس جز رو بیاریم شرط رو میگیم؟ نه، اجازه بدید من چیزی به شما عرض کنم باز. چرا؟ باید ببینیم این شرط نسبت به جز حالت در مرکب چی جوره. چرا؟ میبینیم در بعضی شرایط شرطیت مقامش بالاتر از جزئیت الجزئه. در بعضی موارد میبینیم اینجور که از ادله به دست میاد که شرطیت و شرط مقدم بر جزئیت و جزئه. بعضی جا مفاد دلیل این معنا رو میرسونه. آیا در چین جایی هم میشه گفت آقا جزء و بیار شرط و نیار؟ آقا فمسل علینا، مثال بزنید. تا مثال نزنیم شاید براتون خیلی جا نیفتده. مثلا میکنم شما الان تو ذهن مبارک میگه خب نه بابا اشتباه، جز و آدم. مثال میگم، مثال زدن علما خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، فبودن مثال زدن که مثلا نماز، این نماز ما مرکب از اجزای، بله از جمله از اجزای نماز ذکر رکوعه، ذکر سجده است، جز نماز دیگه. بله حالا در جایی من گرفتار شدم که ذکر رکوع رو نمیتونم بیارم، رکوع رو میارم ولی ذکرش رو نمیتونم، ذکرم واجب بود دیگه. خب اذا دار الان بینی که یا ذکر رکوع رو نیارم یا طهارت صلات نماز رو نیارم. طهارت شرط صلات دیگه، شما اینجا کدوم میگید مقدمه؟ این الان مثل کار مشکل شد. شرط نماز طهارت نیست مگه طهارت عن الحدث؟ چرا؟ حالا امر داده شده یا طهارت رو نیارم یا ذکر رکوع رو نیارم. اینجا شما میتونید بگید آقا در اینجا جز مقدم ها ذکر رکوع رو بیار و وضو نداشته باشید، طهارت هم هیچ نداشته باشید. نمیشه همچی باشید. چرا؟ چون شرطیت در اینجا شرط مقتضای خود سبع مرکبه، مرکب اقتضای اونچنانی نداره الا مع شرط طهارت. طهارت را مطلق بگیرید، نه که حالا فقط طهارت مایی منظور باشد، مطلق و طهارت، حالا یه ترابی باشی یا مایی بگیم، منظور از نظر مثالی میخوام یا تو ذهن شبهتون نیاد. دار الام بین ترک الجز ذکر الرکوع، ترک شرط فقط طهارت. ما میگیم نه، آنجا طهارت مقدمه. درست آقا جان، طهارت بیار ولو اینکه ذکر رو نگیم. اینجا دیگه بیمی از شرط اونجا الجزء مقدمون نمیشه. پس چه بسیار خوبه که ما این مسئله رو اینجوری بیان کنیم که مورد رو ببینیم، دلیلی که بر این قائم میشه، لسان اون ادله رو بررسی بکنیم، ببینیم لسان علل چی رو میرسونه. اهمیت را به شرط میده مثل طهارت، او رو مقدم بداریم بر ترک ذکر، یا اهمیت رو به جز میده مثل اونجایی که رکن امثال اینا، اونجا قرار اهمیت رو به جز بدیم. پس مطلقا نمیشه چشم رو ببندیم بگیم کل موردن الجزء مقدمون علی الشرط. پس چه بهتر در مسئله بیان تفصیل قائل بشیم، همونطوری که اشاره کردیم. پس بیان مرحوم شیخ رو که مطلقا بگیم جز مقدمون علی الشرط برای ما مبهمه. البته باز خود آقا میدونه حالا نظر مبارکیشون چی بوده و تو ذهن شریفشون چی بوده. بنابراین پس ما ملاک رو میبریم رو اهمیت دلیل. اگر دلیل اهمیت رو نسبت به شرط بیشتر داد، مثل همین طهارت گفتیم، اینجا شرط مقدم. اگر اهمیت به جز بیشتر داده شد، جز مقدمه. این وجه فرع اولی بود که در اینجا مسئله متعرض شدیم. این یه نکته اشاره بود.
استاد ببخشید، قول مرحوم شیخ خارج از اون سه قول منقول قبل نیست. قول اول که فرمودید صرف القدرت فی الجز،
قول اول بنا شد اقوا در مرجحات باشه، هر کدوم مرجحی داره بیاره، که هر که ما نظر ما
شیخ مشمول همون میشه. یعنی چطور جدا این را بیان فرمودید؟
خب ببینید در شیخ رحمت الله علیه میگه جز مقدمه دیگه، نمیاد میگه به چه شرط.
قول اول همون بود که فرمودید و فی صرف القدرت فی الجز و احیان به، از مصادیق همون قول اول میشه.
بله دیگه، خب شیخ همینو میگن، ما قبول نداریم دیگه، فرمایش شیخ همینه.
آقا نظر ایشون اینه که شما اول سه قول رو فرمودید، نظر شیخ اصلا همون قول اوله.
بله جدا نیست، نمیدونم. نه حرف شیخ همونه، قول اول، نمیخوام بگم جداست، فقط خواستم روشن کنم شیخ نسبت به شیخ دادن این نسبت رو دادن که ایشون کنه قول اولو داره میگه. بارک الله، همون نمیخوام بگم جدا، چهار تا قول نیست، همون سه قول من تا قول ما اقوا اون آخری رو. بنابراین پس این قسمتی خواستم محضرتون تقدیم بدارم که ما بنا، البته نظر ما هم منده تنها نیستم، مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه هست، مرحوم آقای عراقی هست، اینا هم همین نظر ما رو بیشتر رأی کردن، فقط اونم نسبت به شیخ دادن. حالا بازم مراجعه بود بشه به کلمات شیخ صدر و زید، همه رو ببینی همیتونه واقعا دو سه بعل شیخ. حالا ما چون وظیفه داریم در اون چی بیان در کتاب بیان کردن بگیم، نه ولی فرمایش کردن نسبت دادن. حالا اگر باشه فرمایش، خب مشکل نداره، ما نظر ما اینجوری. خب این قسمت این فرع الحمدلله رب العالمین برای شما نور چشما روشن شد. میایم سر فرع دوم. فرع دوم هم فرع خوبیه، اینم قابل استفاده است، به درد کاربرد فقهی داره. بفرمایید این فرع دوم چیه؟ اگر مرکبی از عبادات شرعیه داشتیم که این مرکب ذات بدل باشه. این مرکب ما دارای بدل اضطراری داشته باشه، جایی باشه که بدل اضطراری داره. حالا اگر چنانچه در این واجب مرکب من مثلا یه جزئی را نتونم بیارم، این امر مرکب یه جزئی نتونم بیارم، آیا به نظر مبارک همون ناقص رو بیارم بدون اون جز، یا مبدل بشه به بدل اضطراریش که شارع برش بدل گذاشته؟ ناقص رو نیار، بلکه برو بدلش رو بیار، نه ناقص رو بیاری. این هم یه سوالیه که آیا اذا دار الامر در یک جایی امر این که یا ناقص رو بیارم یا ناقص رو نیار، برو بدلش رو بیار، کدام یک از اینا مقدمه؟ این هم مثلا مثل وضو، غسل. وضو و غسل دو تا واجبی هست که بدل دارن. وضو بدلش تیممه، غسل بدلش تیممه. حالا در وضو مثلا نمیتونم مسح سر بکشم، نمیتونم یک دستمو بشورم، دستم این قسمت قطع شده نمیتونم بشورم، یک عضوی از اعضای محل وضو رو نمیتونم بیارم. اینجا چی میفرمایید؟ وضو رو بیارم ولو بدون حاصل جز، وضو رو ناقص بیارم؟ اجازه میفرمایید بیان بگیم یا نه؟ مگه بدل نداره؟ چرا؟ خب بخواب تیمم کن، چرا وضو بگیری ناقص؟ برو تیمم به جا بیار. اینجا نظر مبارکتون چیه؟ که آیا مبدل و اضطرار بدل میشه یا نه باید ناقص آورده بشه؟ این مسئله رو اینجا عنوان کردن. حالا من چیزی نگفتم، اجازه بدید، ببخشید آقای خورده، عجله شد. حالا من بذار بیان کنم، اگه شما مطلبی داشتید چشم. فعلا تقریر مسئله است. ما مسئله هر شود که آیا کدام یکی از این دو تاره؟ ما گفتیم اینجا فیه وجهان بل قولان. در این مسئله ما دو تا وجه داریم، بلکه دو تا قول هم داریم، نه فقط وجهتن. بعضی موقع نگاه که بعضی جا وجه داره ولی قول دربارش نیست، بعضی جا می نه مجتهد فقیهی هم دربارش قول هم داره، کلامشون ممنون هست. اینجا ولی ذا گفتیم قولانه، بل وجهان بلکه قولان، دو تا قول. خب بفرمایید نظر مبارک آمین رو ما استفاده کنیم، بیم کی از بزرگان. فقط ذهب المحقق نائینی رحمت الله علیه الال اول، مرحوم آقای نائینی رفته فرموده که ناقص رو بیار، بدل رو نیار. ناقص رو بیار، بله فرموده ناقص رو بیار، بدل رو نیار. پس ما اون عمل ناقص رو انجام بدیم، فرموده بله. مرحوم آقای نائینی فرموده من نظر اول رو بیشتر میپندازم. چرا؟ برای که هم مقتضای قاعده میسور همینه، قاعده میسور هم در قواعد گذشته بحث کردیم همینطور بود که المیسور لای از خدا به المسور. حالا برفت یک دستت نمیتونی بشوری، یک عضوش نمیتونی بیاری، بقیه رو چرا نیاری؟ بقیه رو بیار. هم این مقتضای قاعده میسور اینه، یک. دوم این که چیزی که واجب اصلی هست اون تقدم به ذات داره، تا ما بتوانیم واجب اصلی را باید اون رو بیاریم. واجب اصلی عبارت غسلتان مسحتان، شستن در غسل. تا زمانی که اصل موضوع واجب باید آورده بشه نباید سراغ بدل بریم. بنابراین پس ما تقدیم بداریم ما هو الاصل را بلا ما هو البدل. بنابراین به نظر میرسه که ایشون فرمودن ما نظر ما اینه که اینجا باید هم واجب اصلی رو بیارد و کفایت نمی کند. حالا اینجا یه بحثی آمدن در این آیین مطلب گفتن که چی؟ میگیم که در بعضی جاها نگاه میکنی شاید در بعضی موارد مطلب به همون صورت باشه که از بین نمیره، یعنی نمیرن سراغ بدن، نمونه شو الان در خارج بتونم بگم. خارجن افرادی که الان هستن که یه دست ندارن، مقتوع الید یه دست نداره، یه دست بیشتر نداره. خب شما که درباره این میگی چی؟ میگه برو تیمم کن. نه، تیمم نباید بکنه که، اینکه برو وضو بگیره، وضو بگیره ولو به یه دست باشه. خب این چیه؟ فاقد الجزءه. الان یه جزءش نمیتونه بیاره. این طرف تیمم تازه بخواد بکنه باز یه دست نداره، با یه دست باید تیمم کنه. درسته یا نه؟ خب در اینجایی که یه دست هست، بودی از یه دست داره، آیا شما بگی برو تیمم کن؟ نه، برو حافظ وضو بگیر. الان از نظر فتوا هم تو علما نگاه کن، تو رساله هاشون نگاه کنی، میگن اگر چنانچه یه نفر یه دستش نباشه یا یه پا نداره امثال اینها، نمیگن برید آقا تیمم بکن، بلکه میگن واجبه همون مقداری که از اجزاء وضو دارید یا غسل دارید باید حتما غسل انجام بدید. پس این معلوم میشه که همیشه واجب اصلی مقدمه بر واجب بدلیه. بدل در چنین جاهایی جای پایی نداره که، ولی از این جهت ما نگاه در خارجم مسئله به همین صورته. خب اگر این باشه که ما بیان کردیم، ما آمدیم در مسئله یک تفصیلی دادیم، توجه به تفصیل ما داشته باشه، اینه که چیه دلیل بدلیت را ببین زبانش چه زبانه. خدا خیرتون بده، آجاها یه راهی را باز کردی بر ما، خدا عمرتون بده، راحت. خیلی چطور دلیل بدلیت را باید نگاه کنیم که این بدل برای چه کاری قرار داده. یه موقع در دلیل بدلیت که میگه بدل رو بیار، برای اون ملاک، اون اصلی کامل کامل آمده بهش بدل قرار داده، گفته اگر همه اعضا رو کاملا میتونی بیاری بیار، اگر کامل نمیتونی بیاری برو تیمم کن. پس این بدلیت را روی اون واجب اصلی کامل قرار داده، و وقتی کامل نتونستم بیارم چی میشه؟ تیمم کن دیگه. اگر وضع تیمم بدلن اضطراری یعنی در کجا؟ لو تعذر اصل واقع واجب اصلی نسبت به همه. اگر یه همچی جایی بدله، اینجا همه قصد که من یه قسمتی نتونستم بیارم مبدل میشه به بدل، برو بدل. ولی اگر نه، بدلیت را در مقابل کامل نداشته، مطلق باشه. اگر مطلق باشه نه، تا مادامی که میتونم ناقص بیارم حق ندارم برم بدل بیارم، باید حتما ناقص رو بیارم. پس باید در مسئله قهرن ملاحظه این تفصیل بشه. فقط یک نکته اینجا میمونه که چی؟ اگر بنا باشه که ما دلیل بدلیت رو ببینیم بدل جعلل چی؟ بدل چیه؟ انل کامل املا. اگر این شد دیگه قاعده میسور دیگه کاری نمیتونه بکنه. قاعده میسور چه کاری نیست، لغو میشه. چرا؟ برای اینکه ما ملاک لسان دلال بدلیت رو گرفتیم. ببینیم لسان بدلیت چی میخواد بگیم. لسان بدلیت دیگه به میسور کار نداره که. لسان بدلیت اگر به اکملیت بله برو وقیر بره، اگر به اکملیت نباشه ناقصه نه، لازم نکرده که به قاعده میسور. این استلزام این دارد که قاعده میسور در چنجای از کار بیاد. ولذا با توجه به این مسئله به نظر میرسد فرمایش مرحوم آیین آینی فرمایش خوبی باشه. مرحوم آیین آینی در اون اولی رو قبول که فرمود تا جایی که میتوانم ناقص رو بیارم حق نداری بدل قرار بیاری. نیست که مطالب خال فرمایشش خالی از وجه نیست، وجه درستی داره. دیگه ما دیگه وجود دنبال دلیل بدلیت هم دیگه نمیریم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
طیب الله سلام. در اونجا هم که شرط، اگر شرط، شرط مکان این است که قصبی نباشه.
بله بله.
خب اینجا دائر مدار شرط باشه یا جز؟
خودی